تصمیم.
روز با تسنیم، یک صفحه تلاوت ترتیل قرآن کریم.
صفحه دهم،
آیات 62 تا 69 سوره بقره. محل نزول مدینه.
غاری، استاد محمد جبریل.
ترجمه از استاد بهاءالدین خرمشاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده.
ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
از مؤمنان و یهودیان و مسیحیان و صابئین، کسانی که به خداوند و روز باز پسین ایمان آورده و نیکوکاری کرده باشند، پاداششان نزد پروردگارشان است و نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین می شوند.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
و یاد کنید که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بر فراز شما برافراشتیم و گفتیم آنچه به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید و آنچه در آن هست به خاطر بسپارید، باشد که پروا کنید.
ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین.
آنگاه پس از آن روی گرداندید و اگر بخشش و رحمت الهی در حق شما نبود از زیانکاران می شدید.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
کسانی از خودتان را که در سبت شنبه بیروشی کردند خوب می شناسید که به ایشان گفتیم بوزینگان مطرود باشید.
فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتا للمتقین.
آنگاه این پدیده را مایه عبرت مردم حال و آینده و پنداموز پرهیزکاران ساختیم.
و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا.
و چون موسی به قومش گفت خداوند به شما دستور می‌دهد که ماده گاوی بکشید، گفتند آیا ما را ریشخند می‌کنی؟
قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين.
گفت پناه بر خدا می‌برم که مبادا از نادانان باشم.
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي.
گفتند از پروردگارت برای ما بخواه تا چون و چندان گاو را بر ما روشن کند.
قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
گفت او می‌فرماید آن گاوی است نه پیر و نه جوان، میان سال بینابین، پس آنچه دستور یافته اید انجام دهید.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها.
گفتند از پروردگارت بخواه برای ما روشن کند که رنگ آن چیست.
قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
گفت او می‌فرماید آن گاوی است زرد که رنگش زرد روشن است و بینندگان را شاد می‌کند.
صدق الله العلی العظیم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه با عظمت. آرام می شوم میان چشمه جاریت تسلیم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلامی. مع القرآن احساس تسامت به الارواح فی اعلى مقامی.
شبکه جوان همراه شما.
با همین چشمای خیسم، با همین پاهای بستم، دوتا دستای زمینیم و به آسمون تو بستم.
که بخونم نازنینم تا ته آن عاشقت هستم، عاشقت هستم. تو میخونم هم خونه تو، میدونم عاشق ترینی، میدونم عاشق اینی که بشینی و ببینی. نازنین دل به تو بستم تا ابد تا آخر راه، نازنین من با تو هستم. با منم ما مثل من باش، با منم ما ساده تر باش، با منم ما تا ته عمر سایه بالای سر باش. با همه عشق و وجودم، با همه بود و نبودم، هی برات داد میزنم من، هی به صد ناز میخرم من.
هنوز هم این مسئله مطرح است که ممکن است رضایت بخش‌ترین صوت صدای ناخواسته باشد. این باعث می شود که صدا را در یک شرایط ذهنی در نظر بگیریم. افراد گوناگون می توانند از یک موسیقی درک های متفاوتی داشته باشند.
شادیانه به نام خدا و سلام، خیلی خوش اومدید. من لاله اکبری هستم. خوبم، اگه به خصوصیات شعر نوروز خانی به خصوص قسمت محلی اون دقت بشه، کاملا ویژگی های دو بیتی های محلی رو داره. یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم که نوروز جشن کاملا مردمیه، به خاطر همین از قدیم هزینه اون رو هم مردم می پرداختن، یعنی مردمی بودن که با خوندن آواز رسیدن نوروز رو به اطلاع مردم می رسوندن و به خاطر همین هدایایی هم دریافت می کردند. شما همچنان شنونده شادیانه هستید از شبکه رادیویی جوان.
دران بلال زار آمد، شاخ گل نسترن سحر در باغ، رقصان ز نوای جوی بار آمد. اید آمد و با نوید وصل یار، در خاطر عاشقان قرار چمن ترانه میخواند، گل نغمه عاشقانه میخواند، گل نغمه عاشقانه میخواند. گوید که به باغ و گلشن و صحرا، آلاله دمید و گل به بار آمد. برخیز و به روی گل نظر بکشا، کان جلوه ای از جمال یار آمد، کان جلوه ای از جمال یار آمد. گر فصل بهار دلکش و زیباست، آینه حسن دلبر یکتاست. اید آمد و با نوید وصل یار، در خاطر عاشقان قرار آمد، در خاطر عاشقان قرار آمد.
که باز نوبهار آمد، گل جام درم بلال زار آمد، شاخ گل نسترن سحر در باغ، رقصان ز نوای جویبار آمد، رقصان ز نوای جویبار آمد.
با آقای هوشنگ جاوید هم همراه میشیم تا ببینیم امروز چه حرفایی برای گفتن دارن.
گذشته مسئله مهم برای ما در اهمیت نوروز کیک های نوروزی بودند که در میان جوامع و اقوام مختلف به راه می افتادند و مژده آمدن بهار را می دادند. یکی از گروه هایی که از جامعه کشاورزان در حقیقت به میان مردم می آمد و به آنها پیک بهار آمدن بهار را می داد، مژده آمدن بهار را می داد، سایه ها یا سایاچی ها بودند. سایه ها بیشتر در جوامعی که ترک زبان بودند حضور پیدا می کردند. اینها از جوامع کشاورزی کهن برآمده بودند و آیین های خودشون رو به زمان ما رسانده بودند تا قرن حاضر. به این شکلی بود که یک نفر در لباس قلندرواری در حالی که کیسه روی دوش داشت یا بر سینه آویخته بود، در حقیقت این کیسه رو روی گردن با یه بند روی گردن نصب می‌کرد و جلوی سینه خودش آویخته می‌کرد و یک دایره به دست می‌گرفت و در کوچه ها و محله های روستا ها و قریه ها و شهرها می‌گشت و در خانه ها رو می‌زد، از مردم تقاضای انفاق می‌کرد به مجدی به شکرانه اینکه بهار داره میاد و رزق‌ها می‌خواد فراوان بشه، پس به آدم‌های نادار و فقیر هم باید مردم به این شکرانه توجه داشته باشند که سالی دیگر و سالی نو رو می‌بینند. به شکرانه دیدن سال نو و گذراندن سالی از عمر به سلامت از مردم تقاضای انفاق می‌کرد. اینها هم دعا می‌خواندند برای مردم، هم در حقیقت توسل می‌کردند به درگاه خداوند که آنها را قرین رحمت خودش و عافیتش قرار بده، و در این حال ترانه‌های بسیار شادی‌آور و خنده‌داری هم در انتقاد به بعضی رفتارهای ناپسندی که در اجتماع ممکن بود در حقیقت جاری باشه، اینها رو هم می‌خوندند و مردم از ترانه‌های انتقادی اینها و نوع کاری که انجام می‌دادند به عنوان دعا و نیایش لذت می‌بردند و هر کدام به پاداش این کاری که سایه‌ها انجام می‌دادند، تخم‌مرغ، جنس گنشن، بقولات، اینها به اینها می‌دادند و یا پول و سکه‌ای به اینها می‌دادند که گذران زندگیشون رو بتونن در ماه‌های بعد داشته باشن. دسته دیگر از شادی آفرینی‌های مربوط به پیشواز نوروز مربوط به آیینی است که ما به عنوان سمن و پزان می‌شناسیم. در این سمن و پزان آیین‌های ویژه‌ای رو انجام می‌دادن، از مرحله گندم پاک کردن تا به آب ریختن تا پوست کندن گندم و تا پختن در حقیقت سمن و جوانه زدنش و پختنش، تمام اینها رو با یک آداب و آیین خاصی انجام می‌دادن که همواره صلوات خوانی، نعت خوانی و منقبت خوانی جزء این آیین بود. در کنار این دعا کردن خانم‌ها به صورت آهنگین بسیار مهم بود و جالب اینجاست که گستره آوازهای سمن و پزان در ایران کهن را همین امروز در افغانستان و در تاجیکستان و در هندوستان و در پاکستان هم ما میتوانی ببینیم. آوازهای تحت عنوان در افغانستان و تاجیکستان تحت عنوان سمنک یا سمنک در حقیقت آوازهایی میخونن که بسیار زیباست، مثلا مثل این آواز که سامانک در جوش ما کفچه زنیم، یعنی اینکه تمنو در حال جوشیدنه و ما داریم کفگیر به اون میزنیم که ته نگه. سامانک در جوش ما کفچه زنیم، سامانک در جوش با دفچه زنیم، که حالا این خود دفچه و کفچه و اینها معانی بسیار زیبایی در قرصک ها زیباترین ترانه هاییست که به صورت شاد در خراسان کهن، حیطه خراسان کهن که همین تاجیکستان و افغانستان و خراسان کنونی و بخشی از ایالات هند رو در بر میگیره مثل کشمیر، اینها رو در حقیقت ما میتونیم بشنویم و در گذشته به این آگونه آوازها آوازهای قرصک یا قرصه میگفتن، به معنای کف زدن، آوازهایی که همراه با کف زدن هست و بسیار شاده. ترانه هایی که خوانده میشد عموما نیایشی و ستایشی بود و از زیبایی خاصی برخوردار بود، از جمال شناسی ویژه‌ای برخوردار بود که باورها نشانگر باورهای معنوی مردم مسلمان ایران و متدین ایران و مؤمن ایران بود.
دوستان عزیز ممنون از این که در بین شبکه‌های متفاوت رادیویی در ایام نوروز الان شنونده شادیانه هستید. ما در خدمت آقای عماد اجلال هستیم. ایشون از روز گذشته یه جورای نگاه متفاوتی به شادیانه‌های نوروزی دارن و راجع به پیوند ادبیات و موسیقی با شما دوستان عزیز گفتگو می‌کنن. می‌دونید که توی موسیقی کشورمون و در شادیانه‌های حتی نوروزی ادبیات و موسیقی بسیار بسیار به هم پیوند دارن. من رشته کلام رو به شما میسپارم آقای اجلال. سلام و صبح شما بخیر.
درود بر شما و شنوندگان گرامی. ادامه بحث ادبیات و موسیقی رو در این ششگانه‌ای که مد نظر داریم دنبال میکنیم. با این جمله آغاز میکنم که ادبیات بیان عالی مقصود به وسیله کلام است. خب حتما نباید این کلام شعر باشه، حتما نباید این شعر مشروط به وزن و قافیه باشه.
بله.
باید موجب انقباض و انبساط بشه، بیان حالت داشته باشه. کما اینکه ارسطو می‌فرماید که شعر باید سه عنصر داشته باشد: تشبیه، وزن و نغمه. اگر این سه عنصر رو داشته باشه قافیه هم نداشته باشه شعر باز. من به قدیمی ترین کتب اشاره میکنم که ایلیاد، اوستا، که اینها به نوعی شعر هستند، چون که بیانی دارند قابل حفظ شدن، تکرار شونده، ریتم مشخص و ملودی مشخصی برای خودشون دارند. وقتی که ما عبارتی رو در این کتب میخونیم ناخواسته به ریتم میاییم، ناخواسته حتی شاید دو نفر در دو جای مختلف نغمه ای رو در یک بیت بشنوند، در یک آیه بشنوند و همون رو مستقیما بیان بکنن بدون اینکه هم دیگه رو بشناسن، ولی ملودی همچنان همان است. خب پیوند ادبیات با موسیقی اینگونه شکل گرفته، دو حالت داشت. اول اینکه ادبیات بیان حالت میخواست بکنه، اما برخی جاها موفق نمیشد که احساس درونی نویسنده رو کامل بیان کنه. از اینجا بود که موسیقی میومد به کمک و احساس رو تقویت میکرد، پررنگتر به گوش شنونده میرسند. از تعبیری میتونیم بگیم که ساز و موسیقی آلاتی برای تزیین کلام بودند در یک مرحله، که کمک کنن به متن که به گوش شنونده خیلی نافستر بنشینه. از منظر دیگر موسیقی ساخته می شد، نغمه ای تولید می شد با وزن، با فواصل موسیقایی، سپس به روی آن کلامی گذاشته می شد که کمک کنه در بیان احساس آن موسیقی. پس ما دو جنبه برای تولید یک اثر داریم که تلفیق شعر و موسیقی در آن صورت می گیره. از اونجایی که در کشور ما کلام در اولویت است، هیچگاه نمیتونستیم که موسیقی اصیل ایرانیمون رو، موسیقی آیینی، مذهبی و مراسم هامون رو بدون کلام برقرار کنیم. همونطور که در شادیانه ها ما بهش پرداختیم، برخی جاها بود که موسیقی همراه موسیقی تا بهار خانی ها یا نوروز خانی ها با ساز همراهی نمیشد، اما با ملودی خوانده میشد. یعنی همان ساز قدیمی بشر، هنجره،
بدون استفاده از ساز نوروزخوانی انجام میشه.
در خیلی از مناطق ما هیچ همراهی سازی نداشتیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. دوستان عزیز با شما هستیم با شادیانه. دوستان عزیز با شادیانه خدمت شما هستیم با همراهی آقای عماد اجلال که آهنگساز هستن و پژوهشگر موسیقی. راجع به پیوند ادبیات و موسیقی در شادیانه های نوروزی با شما دوستان خوب صحبت میکنن. آقای اجلال در خدمتتون هستیم.
در خدمت شما هستم با ادامه بحث ادبیات و موسیقیمون. ما گفتیم کلام حرف دل است.
بله.
موسیقی هم حرف قلبه. وقتی که میخواییم تأثیرگذاری رو افزون کنیم، این دو رو با هم پیوند میدیم. کما اینکه لالایی های ما، هر مادری اولی موسیقی رو برای کودکش با لالایی معرفی میکنه و کودک رو به خواب میبره. کما اینکه ما در سن بزرگسالی وقتی همون نغمات رو که مادرمون برامون میخوند رو تکرار میکنه، احساس آرامش میکنیم و دوست داریم بخوابیم. این پیوند قدیمی است، بسیار قدیمی است و بسیار کهن، اما باید شناخت باشه. یعنی در قدیم میگفتن هر موسیقیدانی باید شعر شناس باشه و هر شاعری باید موسیقی شناس هم باشه. آن موقع بود که موفقیت ها خیلی بیشتر میشد. من اشاره میکنم به دوره سامانیان در کشورمون. در این دوران که اولین دوره یا متحولانه ترین دوره ادبیات کشور ما هستش، به دلیل اینکه عوامل فرهنگی بسیار به این جریان می پرداختن که کلام ناب ما ایرانی است و ایرانی بماند، واسه همین واژه های بیگانه رو دور می ریختند و واژه جایگزین می کردند و تشویق می کردند اساتید، فلاسفه و دبیران رو که با این ادبیات وارد کلاس ها بشن. در آن دوران هم اگر دقت کنید، اکثر اهالی موسیقی، جالب این عرض بکنم که اینها دانشمند و شاعر و حکیم بودند،
جزء نخبگان اون جامعه بودند.
مثلا من مثال میزنم، به عنوان مثال مثلا زکریای رازی، یک دانشمند، یک طبیب، خدمات ارزنده ای هم انجام داده، ولی عود نواز بود، کتاب داره به نام فی جمل الموسیقی. خوارزمی، ریاضیدان، کتاب داره به عنوان مفاتیح العلوم و در مورد موسیقی بحثای بسیار زیادی کرده و ارتباطش با ریاضی. جامی و رودکی، نوازنده و شاعر،